سلام شنونده ای عزیز رادیو آزادی، روز شما بخیر. شما شنونده برنامه فکر نو به گونه زنده از رادیو آزادی هستید. موضوع بحث این برنامه نصاب تحصیلی پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان است. شما شنونده ای عزیز هم میتونین که به برنامه تماس بگیرین، نظریات و دیدگاه خود را شریک بسازین. شماره تماس برنامه است 0700-822-755 و 0799-20-3540. در برنامه امروزی میمانان هر یک عارفه پیکار، معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان با خود داریم. بصیره پوران، محصل یکی از پانتونهای شخصی، و مجددین سجادی، محصل پانتون دولتی را با خود داریم. میمانان عزیز، تشکر که به برنامه حضور یافتین. پیکار صاحب، از شما میخوایم شروع بکنم که چرا مضامین درسی در پوهنتون‌های خصوصی به طور یکسان تدریس نمیشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان حاضر در بحث و همچنان دوستانی که از طریق رادیو آزادی ما را شنونده بحث هستند. قطعا که بحث نصاب متعدد یا متفاوت یک از مسائل جدی هست که وزارت تحصیلات عالی روی به عنوان یک مشکل روی اون کار میکنه. اما اگر در قانون تحصیلات عالی ببینیم، اگر در خود نصاب حاکم بر نهادهای تحصیلات عالی ببینیم، بحث نصاب متفاوت اصلا مطرح نیست. اما متاسفانه از اونجایی که در طی 15 سال در افغانستان نهادهای متفاوت تحت عنوان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ایجاد شدن، و سوی دیگر ما یک اداره کوچک داریم که ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در داخل وزارت تحصیلات عالی هست. وقتی ما میکانیزم های ارزیابی رو مطالعه میکنیم، در خیلی موارد در مقابل 130 نهاد تحصیلات عالی خصوصی، یعنی حداقل 20 و چند کارمندی که در وزارت تحصیلات عالی کار میکنه، شاید اگر از لحاظ واقع بینانه و صحبت بکنیم و خیلی ایدئالی صحبت نکنیم، این میرسانه که شاید خیلی مدیریت و نظارت این همه مؤسسات خصوصی در کنار از اینکه ما دانشگاه های بزرگ دولتی داریم خیلی دشوار باشه. و قطعا وزارت تحصیلات عالی به این باور داره که بحث نصاب متفاوت یا هر کس به طبق میلش نصاب را تدوین کردن ناشی از این پالیسی نظارتی بوده که قبلا در وزارت تحصیلات عالی روی دست بوده. ولی فعلا شما در شاهد هستین که در یک شنبه همین هفته بزرگترین اجماع ملی بازنگری و معیاری سازی نصاب تحصیلات عالی روی دست گرفت شده است که همین هفته که ما در اون در قرار داریم، این هفته این پروسه آغاز شد و در صدد از این هستیم که نصاب در کنار از اینکه بازنگری میکنیم، در کنار از اینکه نصاب حاکم در تحصیلات عالی، یعنی بحث خصوصی و دولتی اصلا اینجا مطرح نیست، چون وقت نهاد تحصیلات عالی باشه، بلکه هر دویشان در اینجا بحث سان تعلیم و تولید تخصص باشه، من فکر میکنم اصلا برای وزارت تحصیلات عالی مطرح نیست که اینجا نهاد دولتی هست یا خصوصی. ما نصاب تحصیلات عالی رو در روی یک موضوع بسیار عام صحبت میکنیم که بحث خصوصی و دولتی بر ما مطرح نیست. در پروسه بازنگری قطعا که بازنگری نصاب معمول در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم مورد بازنگری قرار میگیره. چیزی که به عنوان معیار و محک برای وزارت تحصیلات عالی قرار داره، در واقع همون استانداردهای حاکم در بازار کار جهانی، در مارکت کار ملی هست که میخوای متناسب با نیازمندی های بازار کار، متناسب با همون ظرفیت هایی که بازار کار افغانستان توقع داره، متناسب با همون ظرفیتی که بازار کار بین الملل توقع داره، ظرفیت انسانی رو در درون دانشگاه های دولتی و خصوصی تربیت بکنیم.
به این موضوع بعدن برمیگردیم. مشخصا اگر بگوین که در پانتونای خصوصی و دولتی آنچه را محصلین انتقاد و شکایت دارن از تفاوت نصاب ها، آیا شما میپذیرین؟ ارزیابی شما را نشان میده که تفاوت وجود داره، یا شما رد میکنین آنچه که انتقاد از طرف محصلین وجود داره؟
خب متاسفانه ما فعلا در رهبری فعلی وزارت تحصیلات عالی بحث روی این کس که شکایت ها و جدی گرفته شده و طرح ها با شنیده شده، و ما قطعا میپذیریم که شکایت های محصلین در خیلی موارد منطقی هست و وزارت تحصیلات عالی خود را مسئول میدانه که به این شکایت محصلین که ناشی از تعدد نصاب و از تفاوت نصاب هستند، گرچه بحث نصاب به عنوان یک قانون نیست که حتما باید همین کتاب تدریس شود و غیر از این تدریس نشه، اما بحث این که همون اصول کلی که در وزارت تحصیلات عالی وجود داره، در بازار کار وجود داره، اینا باید در نظر گرفته شود.
بله سجادی صاحب، میخوایم از شما این پرسش مطرح بکنم که شما که در پانتون دولتی درس خواندین و تازه فارغ شدین از یکی از پانتونهای دولتی، چقدر واقعا تفاوت نصاب دیده میشه از دید شما در پانتونهای دولتی و پانتونهای شخصی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. من شخصا فارغ پانتون کندوز هستم، رشته حقوق مسیاسی 95، سال 95. چیزی که ما عیناً شاهد بودیم، مشاهده کردیم، شاید در بعضی ولایت‌ها هم تفاوتی نداشته باشه، ولی در اکثر مواردی چیزی که من دقیقاً دوستایی که در دانشگاه خصوصی درس می‌خوندن و تحصیل می‌کردن تفاوت قابل ملاحظه را مشاهده کرد. مثلا حتی همو کریکولم مفردات درسی پانتونای خصوصی با دولتی کاملا مضامین یک سمستر که باید توافق داشته باشه فرق میکرد. حتی در بحث خیلی موردهای دیگیشی که در پانتونهای خصوصی و دولتی تفاوت زیادی که وجود داشت، بحث مضامین و بحث کتابهای عمده که اصلا 4 کردیته هست یا 3 کردیته هست در یک پانزه باید او بسیار جدی گرفته شود. مثلا در رشته حقوق در پانتون خصوصی و دولتی شرط است که یک باشه و هدف این است که تفاوتی نداشته باشه. او تفاوت میکرد در پانتون خصوصی، او چپتری را که برای پانتون خصوصی تدریس میشد توجه میکرد اصلا قابل توجه نبود. در پانتون خصوصی یعنی که تورم درسی وجود داشت. مشکلات های زیادی در این زمینه هست که من عیناً دیدم. مثلا در بحث ثقافت، یکی از مثال های بارز به زندگی که من خودم مشاهده میکردم در بحث ثقافت بود. مضامینی که از طریق وزارت تحصیلات عالی در بحث ثقافت اسلامی در پانتونها منعیسی مفردات درسی چی میشد؟ متاسفانه در پانتونهای خصوصی این موضوع نبود. یک عالم یا یک عالم دینی یک مضمون او چیزی که در وزارت تحصیلات عالی برای ما برای پانتونها لیست میداد او چیز نبود. متاسفانه یک کتابی دینی که مورد نظر خودش بود رو میامد در پانتونها تدریس میکرد. این مشکلات ها رو ما از
یعنی سجادی صاحب از دید شما علاوه به اینکه شما صحبت های خانم پیکار رد کردین که تفاوت در نصاب وجود داشته و شما شاهد این موضوع هستین، در کنار از او کیفیت هم پایین بوده.
کیفیت ما در قسمت کیفیت خود چیزی بیخی مطمئن هستم که کیفیت کاملا متفاوت هست و فرق میکنه. من از دانشگاه مرکز فارغ نیستم، از پانتون کندوز فارغ هستم و ولایت
ها را شما گفتین که نصاب را که تحصیلات عالی برتان روان میکرده،
بله،
ولی اون نصاب از طرف عالم دین یا استاد ثقافت یا شرایط او چیز درس داده نشده.
درس داده نمیشد. علل خصوص در پانتونای خصوصی این موضوع کاملا اختیاری هست و اساتید چیزی که بسیار نگران کننده بود برای ما مشکل خلق میکرد این بود که موضوعات آپدیت نمیشد. هیچ گونه زحمت را در این حال که مضمون مورد نظر خودش را تدریس میکرد موضوع را آپدیت نمیکردن، هیچ گونه تلاش به روز خرج نمیدادن، برای بروز رسانی و کار نمیکردن. یک مضمونای یک موضوعاتی که خیلی پیش پا افتاده بازارها بار شاید او تکرار شده باشه در ذهن مردم، در یا نمازهای جمعه گفته شده باشه، چیزایی باشه که مردم خیلی موارد را یاد داشته باشه، حتی کسایی که عادی هست در زیر منبر خطیبان امام جمعه هست. متاسفانه او چیزا را آپدیت هم نمیکردن و او دلیلی که سانسوری وجود نداشت تحقیقی در این موضوع در این برنامه من فکر میکنم خیلی غفلت شده. این توقع را من از وزارت تحصیلات عالی و نیادهای مجری وزارت دارم که موضوع را شدیداً پیگیری بکنه و تعقیب بکنه که واقعا چالش زا هست. اگر به طور نمونه شما برین موضوع را از محصلین پانتونهای خصوصی تحقیق کنید، من مطمئنم 80% محصلین شاید این حرف مرا تایید کنند.
یعنی در کل شما میگین یا ادعا میکنین که نصابی که در پانتونهای دولتی تدریس میشه نصاب قدیمی و کهن هست؟
بله.
تشکر، به شما برمیگردیم. پرون صاحب، چیزی را که شما در پانتونای شخصی درس میخوانین نصاب که تدریس میشه، شما چقدر راضی هستین از این نصاب؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تقدیم شما و مهمانان برنامه و همچنان شنونده های عزیز. نصاب درسی در پانتونهای شخصی به سطح بین الملل میباشه و تمام پانتونهای شخصی کوشش میکنن که سطح درسیشان بالا و بالاتر باشن و امکانات در پانتونهای شخصی 100% پانتون است و امکانات وجود داره و شاید در بعضی از پانتونها شاید قدر امکانات نباشن یا شاید زیادتر توجه به شاگردان نشه و همچنان و توجه اساتید به اساتیدشان مجرب است و همچنان توجه زیادتر به شاگردان دارن که اینه باید وقتی که اینا کوشش میکنن وقتی که اینجا میان وقت ضایع میکنن اینا باید به سطح عالی درس بخونن و به جای برسن و چیزی که یاد بگیرن و همچنان کار عملی دارن. مثلا رشته‌ای که باید کار عملی شوه کار عملی دارن و مثلا شاید بدین که پانتون ابن سینا چند قبل استدیوی برای ژورنالیستشان تأسیس کردن یا افتتاح کردن و من از پانتون شخصی 100% راضی هستم.
بله، خیلی تشکر. پیکار صاحب، در قسمت کیفیت نصاب تحصیلی در پانتونای شخصی و دولتی میخوام پرسان بکنم که کیفیت از دید شما چقدر وجود داشته و چقدر شما تونستین کنترل بکنین بخصوص بالای پانتونای خصوصی؟
بحث کیفیت وزارت تحصیلات عالی گرچن فعلا هم یک دپارتمنت تضمین کیفیت و اعتباردهی در وزارت تحصیلات عالی داره که مسئولیت عمده این اداره در واقع اطمینان از تضمین کیفیت و اعتباردهی در تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی هست و وزارت تحصیلات عالی در نظر داره امسال با یک رویکرد متفاوت به بحث کیفیت بنگره که در واقع وزارت در صدد از این هست که در سال پیش روی یک اداره ای را ایجاد بکنه که یک مقدار این اداره مستقل تر باشه و یک از نقطه هایی که فعلی که بر وزارت تحصیلات عالی وجود داره و وزارت هم به این باورمند هست که ما نه باید خودمان از عملکرد خود نظارت بکنیم، به این معنا که خودمان هم ارزی خدمات تحصیلی بکنیم و هم در کنار از اون ما یعنی خود ما تضمین بکنیم که آیا کیفیت ما خوب هست، ارزی خدمات ما خوب هست یا نیست. در کنار همون ما بابت بحث کیفیت نگرانی های وجود داره که در بعضی مؤسسات خوب تحصیلات عالی خصوصی بحث کیفیت جدی گرفته نمیشه، بحث مفردات تحصیلی تدریس جدی گرفته نمیشه، بابت همو هست که وزارت اقدام جدیدی روی دست گرفت که یک اداره ایجاد بکنه که هم از حمایت وزارت تحصیلات عالی برخوردار باشه، هم از حمایت دولت برخوردار باشه و در واقع از بالا به درون نهادهای آکادمیک بنگره و تضمین کیفیت بکنه و بحث نظارت به عهده داشته باشه.
بله خیلی تشکر. یکی از شنونده ها در تماس هستن، میشه که صحبت های زنا را بگیریم؟
بله محترم نورالله شایان، سلام بر شما، سلام بر تمام کارکنان رادیوی شما، سلام بر سه مهمان شما.
سلام مرم پذیرا شایان،
موضوعی خود را انتخاب کردیم خدا کنه که عملی شو. پرسانی ما از مهمانای شما هر کدامش که جواب میتا، اگر از پانتون خصوصی هم کسی مهمان دارین، از پانتون دولتی خود دارین، پرسانی ما این است که امو در پانتونای خصوصی یعنی سابقه که ما در مدارس میخاندیم علوم دینی را که میخاندیم 12 سال ما میخاندیم، باز با یک انوزم با درجه نمیرسیدیم، سابقه نماز و ملای کونه هستم، یعنی سابقه که ما میخاندیم 15 سال 16 سال میخاندیم انوزم با درجه نمیرسیدیم، حالی که 5 سال 7 سال میخانه در ملا میشه یا پزن در استاز میشه. مطلب ما این است که در پوانتونای خصوصی استازای مسلکی تا چه اندازه را وجود داره، یعنی که بری شاگرده کوشش بکنه. و سوالی دویمی ما از میمانای شما همو است که در پوانتونای دولتی خوش شاید پیس نداشته باشه، در پوانتونای خصوصی خود پیس داره، او جوانایی که غریب هستن، بی بزاعت هستن، مسکین هستن، کسی خود پرداخت کرده نمیتانه، میخواه که در پوانتونای خصوصی شامل شوه، ایچی یک نهادی هست که بامرایش کمک بکنه؟
بله خیلی تشکر قاری صاحب پشتون، سوالات شما را گرفتیم، خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین به برنامه. میشه پیکار صاحب شما پاسخ بدین در قسمت از اینکه در پانتونای خصوصی آیا استادان مسلکی در چه سطح قرار دارن؟
خب یک موضوع که برادر ما عرض کردن این که در گذشته ما سالها میخواندیم و عالم دین میشدیم و حالا مثلا یک کسی 5 سال میخونه و اون عالم دین میشه، ما فکر میکنم اینا دو روی کرد متفاوت هست. یکی بحثی است که ما تخصصی در یک رشته میخوانیم، به طور مثال اگر تا سطح لیسانس در علوم دینی میخوانیم، در طب میخوانیم، در حقوق میخوانیم، در هر رشته میخوانیم، ما به سطح کارشناسی میخوانیم، به این معنا که 4 سال ما این رشته را در همون رشته تخصصی میخوانیم و متخصص همون رشته میشیم. بحث ما عالم دین در افغانستان متفانه یک واژه عام شده که به کسی که یک کمی هم از دین آگاهی داشت بحث واژه عالم دین یعنی اطلاق میشه، در حالی که من فکر میکنم بحث تخصصی خواندن علم دین با بحث آگاهی داشتن بسیار سطحی یا عمیق از دین، این دو تا موضوع متفاوت هست. فعلا خوشبختانه در اکثر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که ارزیابی های وزارت تحصیلات عالی نشان میده، استادان بسیار زیادی داریم که در سطح ماستری و دکترا اینا یعنی مدارک تحصیلی دارن و در کنار از او اولویت جدی وزارت تحصیلات عالی بر مبنای قانون جدید تحصیلات عالی هست که ما سطح جذب کادر علمی رو در سطح لیسانس به حداقل برسانیم و در کنار در مؤسسات دولتی ما میخواهیم که با استفاده یا با استناد به همین متن قانون تحصیلات عالی و با ارسال کردن استادان جوانی که دارای مدارک لیسانس هستند به خارج از افغانستان، ما این میزان به حداقل برسانیم، به این معنا که بحث ای باشه که کیفیت زمان چنین میشه که استادان دارای مدارک بلند علمی در نهادهای آکادمیک تحصیل بکنن. در کنارش چون قانون تحصیلات عالی قانون عام هست، هیچ قانون تحصیلات عالی متعلق به نهادهای دولتی نیست، لذا ایجاب میکنه که تمام مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هم با ما همکار باشن در قسمت جذب کادر علمی که حداقل دارای درجه تحصیلات عالی ماستری باشن.
بله، جزء دوم سوال شما بود که آیا کدام نهاد هستن شاگردانی که بی وضاحت هستن، توان اقتصادی ندارن فیس شان بپردازن؟
خب من فکر میکنم حالا این کار فرهنگی هست، گرچه بله نهادهایی هستن که کار میکنن. به طور مثال ما چند نهادی را که دارم، بسیار مؤسساتی هستن که کارهای فرهنگی دارن، کارهای خیریه دارن، که البته بحث دولتی نیست. شما میفهمیم که بحث خصوصی مطرح شد، در واقع بحث همون اقتصاد بازار هست که هر کس مبتنی بر همون نیازمندی و داشتن منابع اقتصادیشان جهت ادامه تحصیل مراجعه میکنن به مؤسسات خصوصی. ولی قطعا نهادهایی هستن که به طور مثال معاونیت امور جوانان و خیلی نهادهای دیگه ای هستن که من میفهمم که کارهای مدنی فرهنگی دارن در قسمت گرفتن تخفیف جهت فراهم کردن فرصت تحصیلات عالی یا معرفی کردنشان به شکل رایگان. وزارت تحصیلات عالی از طریق پروسه کنکور کسانی که دارای بلندترین نمره باشند با تخفیف یا با سطح رایگان در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی میکنند.
بله، تخفیف شما تا چند درصد میرسه و تعداد کسان را که معرفی میکنین به صورت رایگان چقدر شما؟
خب گرچه این آمار دقیق وجود نداره، بستگی داره به من تعهد و توافقی را که بین وزارت تحصیلات عالی و ریاست مؤسسات خصوصی در زمان هنگام کنکور یعنی ایجاد میشه، بستگی داره به هر پیمانه که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی حاضر شوند که محصلین به صورت رایگان بپذیرن، وزارت استقبال میکنه. و شما شاهد هستین که در هر امتحان کنکور کسایی که از جذب در نهادهای تحصیلات عالی دولتی محروم میشن، بلندترین نمرات از اینا به صورت رایگان و پایین‌ترین نمرات از اینا به صورت تخفیف قابل ملاحظه معرفی میشن.
بله، خیلی تشکر. شنونده دیگر ما فضل هادی وردک در خط تلفن داریم. وردک صاحب سلام، مرا میشنوین؟ بفرمایید نظرتان بگوین در مورد نصاب تحصیلی در پوهنتون‌های خصوصی.
زنده باشید. سلام بر شما و مهمانان عزیز شما، تقدیم میکنم. خدا کنه که جور و صحتمند باشید. میخواستم بگویم که مورد از تحصیلات عالی بسیار مشکلات زیاد میان در وجود هستن، بسیاری مکاتب مشکلات دارن، ولیکن اینمی مردم از منطقه و از سیم چیز که در شهر بروند اونجا میکشیدن در سیم یک کلبات مشکل وجود میداشته باشن اونجا که یک هر تم که پرسان میکنه و برش میگه که تو بر خود ترجمان میگی. اینمی بیچار یک مشکل جدید، خدا کنه که اینمی مشکل حل شده، بیچاری بچه ها که از اینمی منطقه چیز برن بیچار یک مشکل جدید میداشته باشن، بیچار یک مشکل جدید هستن. ما میخواستم بگویم که چطور باید شده که اینمی مشکلات همی کلداد حل شده. حالی پشتو پورتی بیچاری بطم از پشتو پورتی را جور میکنم بیچار جای افتر دستم.
بله، خیلی تشکر. موضوع شما را گرفتیم، حتما در جریان برنامه برش پاسخ خواهیم داد. سجادی صاحب، به شما برمیگردم. در مورد صحبت‌های وردک میشه بعدن صحبت بکنیم. شما که در پوهنتون دولتی درس خواندین و تازه فارغ هم شدین، چقدر زمینه کارهای عملی در پوهنتون وجود داشت آن چیزی که شما نظری میخواندین؟
چیزی که برای ما واضح و روشن از پوهنتون خصوصی، پوهنتون‌های دولتی بعضن البته امکانات در تمام ولایت‌های افغانستان وجود نداره، ولی در بعض ولایت ها یک مؤسسه به نام جایزیت که او معمولا در بعض ولایت ها برنامه خود داره به نام کلینیک حقوق من رشته حقوق فارغ هستم. مثلا پوهنتون کندوز، ما از پوهنتون کندوز فارغ هستم، اونجا برنامه کلینیک حقوقی جایزیت فعال بود. در هر دوره سال شش ماه برای محصلین پنزه حقوق مثلا برنامه تحقیقی را ایجاد میکردن که از جمله میتونه محکمه تمثیلی میگن، بنام محکمه تمثیلی که دو برنامه خودم هم کار کردیم. فعلا هم سرتیفیکیت شش ماه دست دارم که وجب نه حیث نقش رئیس سرانولی استیناف به دوش داشتم که عملا کارهای عملی را انجام میدادیم. یعنی من میتونم بگم که به طور مختصر این شش ماه کاری که دو کلینیک حقوقی پوهنتون کندوز من انجام دادم از دو ساله درس نظری که ما خواندم بهتر بود و خیلی مواردی که عملا مثلا بحث حالت تحرک دعوای جزایی و مثلا بحث تحقیق و چگونگی پلیس چگونه میتونه مجرم برای ردیابی و برای تحقیق و مثلا انسداد محل جرم گپا را کاملا نقش سارانوال و ایگاپا را کاملا ما اونجا عملی خوندیم. خیلی مفاوت
خود سجادی صاحب، آنچه را شما گفتین که از طرف یک مسیح خارجی این برنامه عملی را اندازی شده بود، خود پانتون چقدر برنامه عملی داشت؟
خود پانتون اگر اصل واقعیت حرف حقی را بگیم، چیزی برای برنامه عملی نداشت. هیچه کاملا اگر از بگی بدیجی پانتون مصرف میشد، نه خیر هیچ چیزی وجود نداشت. حتی برای محصلین یک امتیازی از طرف بر جایزه برای محصلین داده میشد، در این حالی که میرفتن کارهای عملی انجام میدادن، یک سری کارهای یک سری امتیازات مادی هم باید میداد. حتی برای استادای پانتون که رسمی از طرف دولت معاش دریافت میکنه، در اون ساعتی که اونا باید برای ما کارهای عملی انجام میداد، ختم هم کار بودن، بعد برای اونا حقوق و امتیاز قائل میشدن. از طرف دولت کدام چیزی از طرف پانتون های دولتی خودش کدام برنامه عملی نداشتن متاسفانه.
پیکار صاحب، آنچه را که فضل هادی وردک شنونده ما از وردک گفتن، مشکل زبان در پانتون های دولتی، یک کس از ولایت از یک نقطه دوردست میاد و با مشکل زبان روبرو است، برای حل از این معضل شما چی پلان دارین؟
ما گچن که دو سفر را به ولایت داشتم به پانتون های ولایت، یک از شکایت محصلین همین بود که اگر ما در جای مثلا فارسی زبان هستیم، ما استاد به زبان پشتو لکچر می تمام به مشکل مواجه هستیم، با یا برعکسش. هدایت وزارت تحصیلات عالی به تمام استادان پانتون های دولتی و خصوصی هست که زبان های ملی را باید اینا یاد داشته باشن، چون یک شرایط جذب کادر علمی هم که باید اینا بلدیت داشته باشن به زبان های ملی و خصوصا زبان حاکم در همون ولایت. بعضی ولایت هست که حاکم یعنی مطلق پشتو زبان هستن، بعضی ولایت هست که مطلق فارسی زبان هستن و همچنان مختلط. ایجاب میکنه که یک استاد ما بلدیت داشته باشه به زبان های ملی، در صورتی که حتی یک محصل هم اگر استاد به فارسی صحبت نکنه و زبان محصل زبان پشتو هست یا زبان مادریش زبان پشتو هست، استاد مکلف هست که به زبان اون محصل هم صحبت بکنه و به یک نحو انتقال دانش را صورت بگیره، چون هدف از زبان افهام و تفهیم است و هدف از تدریس استاد می هست که انتقال دانش صورت بگیره و همون رسالت استاد هم انتقال دانش هست. حالا این برمیگرده به استاد که با چه مهارتی با چه زبانی صحبت میکنه، و قطعا از آدرس وزارت تحصیلات عالی تمام استادان مکلف هست که به زبانی که محصل صحبت میکنه افهام و تفهیم را درست افاده بکنه. حالا این برمیگرده که با کدام زبان صحبت میکنه، ولی بله. از هر نوع ابزار و وسایل باید استفاده کنه.
بله پیکار صاحب، میار را که شما برای جذب محصلین گذاشتین که باید زبانهای ملی را یعنی دری و پشتو را هر دو آشنا باشن، چقدر عملی شده تا فعلا؟
خب گرچه در اکثر ولایات یعنی عملی شده و عملا ما شکایت خیلی کم داریم، فقط یکی دو ولایت را که ما در مجموع در ولایت های بزرگ سفر کردم از بعضی محصلین چنین شکایت را شنیدم و هی هم رهبری موضوع با رهبری پانتون در میان گذاشتیم و همه تعهد سپردن که از این بعد استاد مکلف هست که وقتی موضوعی را افاده میکنه که حتی یک محصل هم اگر نفهمه، استاد مکلف است که به زبان اون محصل از هر ابزار و وسایلی که استفاده میکنه بالاخره فهم صورت بگیره، چون هدف حضور استاد در صنفی هست که فهم صورت بگیره، دانش انتقال پیدا کنه و در واقع همون رسالت استاد یا مسئولیتش به صورت درست انجام داده شوه. و خوشبختانه در این راستا مشکلات کم است، ولی هستن کسایی که شکایت دارن و همیشه دستور وزارت تحصیلات عالی و هدایت وزارت تحصیلات عالی به تمام استادانی بوده که در پروسه افهام و تفهیم از هر ابزار و وسایلی که استفاده میکنن که تا بتونن محصل بفهمونن استفاده کنن.
بله، شکایت را که آقای سجادی کردن که برنامه های عملی کمتر از بخصوص از طرف پانتون های دولتی، پاسخ شما چیزه ما؟
خب متاسفانه کمتر بوده، ولی می خواهیم نویدی داشته باشم در این راسته. ما در دو پانتون کلان مرکز مراکز خلاقیت و نوآوری را ایجاد کردیم و این طرح به عنوان طرح جامعه پذیرفته شده که در تمام نهادهای دولتی، چون خصوصی برمیگرده به خودشان که اونا مکلف هستن که مرکز خلاقیت و نوآوری ایجاد بکنن و مراکز خدماتی که در واقع آموزش های نرم افزاری و سخت افزاری رو بر محصلین آماده میکنه. به باور وزارت تحصیلات عالی آموزش تنها همون فراگیری متن نیست، و می خواهیم که فراتر از متن رو برو بکنیم. یک از حرفای جدی وزیر تحصیلات عالی در کنفرانس بازنگری نصاب همی بود که ما می خواهیم که نهادهای اکادمی که در قبال تولیدات علمیشان مسئول بسازیم و در کنار از اون آموزش فراتر از متن تعریف بکنیم. آموزش تنها متن نیست که ما از روی کتاب محصل ما بیاموزه، کتاب رو به اسلام میخوانیک بکنه، پس انتقال به تبروی پارچه و در نهایتش بگوییم که فهم صورت گرفته. ما در پانتونای مرکز خود و در 11 ولایت مراکز خلاقیت نوآوری ایجاد بکردیم، مراکزی که در واقع لایف اسکیل یا همون مهارت‌های نرم افزاری رو به محصلین آموزش میده ایجاد کردیم و تلاش میکنیم که تا ختم سال 1397 تمام پانتون‌ها یعنی یک مراکز خلاقیت و نوآوری داشته باشه که در اونجا کارهای عملی متناسب با همون رشته که میخوانن در اونجا محصلین به اون خدمات دسترسی داشته باشن.
بله خیلی تشکر. شنونده دیگر ما از ولایت هرات در خط تلفن هستن، میخوایم دیدگاه و نظر از اونا هم داشته باشیم. بله
سلام علیکم. سلام به شما شنیده. سلام به میمانان عزیز شما.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. مهربانی بفرمایید.
زنده باشیم. یعنی فرق از نظر خود ما که دیدیم ما خود ما محصول محصول دلوکی هستم و محصول پانتنان خوصی که محصول خوصی اینا ما زیاد دیدیم و به دشتر رفقه ما هست، ولی خیلی تفاوت هست. فکر کنم میکنم به خود میدرسید اینا اکثر استاد های نمتحسفانه که به یک سلوید و به بسیار به یک خوش میکمه اونا تکیه میکنن و به اون درست امور درست میدن، امور پس میخانک میشه و پس بی پرچه انتقال میشه و چی هم میکنم که مثلا شغل ما محصول های لایقی هست و چی هست، اما متحسفانه خوش میدرست ما زیاد کم هست و تفاوتی زیادی از نظر خود به تفاوت دلیتی تو پانتنه خصوصی هست. اما امیدوارم که چیشه یک سوالی.
بله شنوندی عزیز.
بله.
صدای شما را داریم میره بانی.
بله میشنم. یک سوال هست که همه حکم رئیس جمهور صاحب که قبلا بود که استاد پانتون خصوصی دولتی باید پانتون خصوصی درست ندهنه نباشه به پانتون ها، آیا این امکان تطبیق هست تا چی وقت تطبیق خواهد شد؟ یک سوال دیگه میباشم. سوال دارم که نصاب متاسفانه نصاب پانتون های خصوصی و هم دولتی بسیار نصاب کنو و قدیمی است، این امکان داره و چرا جدید یک نصاب جالب و که این روز در جهان تدریس میشه چرا به افغانستان چی نمیشه؟ واقعا متاسفانه که بسیار ناامیدی و این نصاب بسیار نصاب قدیمی که از چند سال پیش بوده چی میشه؟ این امکان هست که این نصاب جدید یک نصاب خوبی به تحصیلات علی وارد پانتنا در سال آینده و در سالهای دیگر بشه.
خیلی تشکر. سوالات شما را گرفتیم، منتظر پاسخشان باشین. پیکار صاحب، سوالات را که مطرح کردن تفاوت در پانتونای خصوصی و دولتی بیشتر است و موضوع میخانیک بودن مطرح کردن، حجم درس ها را، حکم رئیس جمهور را و در سوال سیومشان هم که نصاب کنه و قدیمی است.
خب قانون تحصیلات عالی و در کنار از او یک فرمان جداگانه شخصی رئیس جمهور در قسمت مکلفیت تمام وقت استادان دولتی مختص به نهادهای دولتی قطعا که قابل تطبیق است. وزارت تحصیلات عالی در سال روان در کنار از اینکه میخواد قانون یا همین فرمان رئیس جمهور تطبیق بکنه، در کنار از او میخواد که در قبال تولیدات علمی استادان، در قبال مقالات و نوشته ها یا همون متون تولید شده علمی از آدرس استادان نهادهای دولتی امتیازات مادی و معنوی و در کنار از اون مجازات مکافات در نظر داشته باشه. یکی از دلایلی که فعلا متاسفانه باعث شده است که استادان دولتی در کنار مصروفیت دولتیشان مصروف تدریس در نهادهای خصوصی هم باشه، بحث کم بودن معاش است که همیشه از روی استادان دولتی مطرح میشه. وزارت تحصیلات عالی در نظر داره که با یک پالیسی تشویقی که در واقع هم تحقیقات علمی رو کمک بکنه و هم کمک بکنه به خلق اندیشه های نو در افغانستان و هم کمک بکنه که اینو تمام وقت مصروف باشن، چون رسالت استاد تحقیق، پژوهش و تدریس است و یعنی تنها تدریس نیست. بابت همین هست که ما روی مکانیزم کار میکنیم که چگونه امتیازدهی مادی و معنوی بکنیم با تحقیقات علمی استادان تا این تحقیقات بتونه که راه یابه به ژورنال های ملی و بین المللی تا زمینه شوه که ما از بحث مصروفیت استادان در پانتون های خصوصی هم بکاهیم.
این مکانیزم مشخصاً چه زمانه
خب ما فعلا جدی روی از این مکانیزم کار میکنیم و به احتمال زیاد سال جدید 1397 به دلیل از اینکه ما هر مکانیزم را تطبیق بکنیم، مکانیزم به یک پلان میمانه. برای تطبیق هر پلان لازمه تطبیق و پلانی هست که ما منابع مالی داشته باشیم، امکانات زمانی داشته باشیم، منابع تکنیکی داشته باشیم و همه این موارد باید در پلان مالی سال 1397 وزارت تحصیلات عالی پیش بینی شود که خوشبختانه در این راستا پیش بینی هم شده و در پلان مالی 1397 یک بودجه قابل ملاحظه به تحقیقات علمی استادان اختصاص داده شده که در اینجا همون بحث امتیازات مادی و معنوی هست که ما بتونیم با چی مکانیزم تشویقی و با چی مکانیزمی که استاد ما مکلف شوه که بحثش تدریس، تحقیق و پژوهش باشه. یعنی سال 1397 انشالله یک سال نوید بخش خواهد بود که هم استادان ما تشویق میشن و هم استادان ما رسالت مندانه در قبال فعالیت‌های علمی و آکادمیکشان برخورد خواهد کردن. موضوع دیگر یک عنوان کردن، آیا نصاب جدید خواهد بود؟ بله،
بحث نصاب جدید بعدن برمیگردیم، فقط میشه در موضوع میخوانیک بودن درس ها صحبت بکنین، موضوع نصاب بعد صحبت میکنیم.
موضوع کم بودن مچیر اینا یادآور شدن که ما یک چند سلاید کمر میخوانیم و بالاخره اونا رو میخوانیک میکنیم یا انتقال میدیم. 16 هفته درسی و متناسب با این 16 هفته مفردات مختص با این 16 هفته مثل یک قانون میمونه که حاکم است بر تمام نهادهای دولتی و خصوصی. خواهش ما از این هست که ما در برنامه های متعدد اشتراک کردم محصلین عزیز شکایت داشتن، ما بین چندین حداقل 10 موضوع را شخصا ما امرای رئیس های پوهنتون، امرای معاونین علمی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در میان گذاشتم. لطفا در صورتی که اینا مشکل را میبینند، در صورتی که نقض قانون را میبینند، در صورتی که نبود کیفیت را میبینند، مستند اسم مؤسسه را، اسم استاد را و صنفشان را با ما در میان بگذارن و حتی ما نیاز نداریم که نام از نر بپرسیم به خاطر حفظ مسئولیت و محرمیت قضیه. یعنی خیلی موارد بوده که از یک مؤسسه بر من حتی در تلفنم یک پیام اومد که ما در یک جای تدریس میکنیم که رئیس مؤسسه به ما اخطار میده که اینم استاد قبول دارین، خوب در غیر از او ما یعنی دیگه استاد خوبتر و بهترتر از این بر شما نمیتونیم که پیدا بکنیم، از امکانات نبود امکانات در صنف، از رویه نادرست استاد شکایت داشتن، همه رو ما بررسی کردیم.
بله، اقدامتون چی بوده در برابر چنین مؤسسه؟
اقدام ما واضح است، چیزی که ما اقدام میکنیم بر مبنای همون مقرره ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی است که در اونجا بحث عرضه خدمات معین تعریف شده، بحث خود قانون تحصیلات عالی هست. مشخصا ما با رئیس در مواردی که ایجاب دارد، باب اول توصیه هست، باب دوم اخطار است، باب سوم کسر یعنی جریمه نقدی هست و در آخرش هم سلب اعتبار اکادمیک هست که در واقع وزارت تحصیلات عالی این ابزارها را به خاطر بهبود کیفیت و به خاطر عرضه خدمات خوب تحصیلی در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی روی دست داره. ما از همین آدرس میخوایم به تمام شنوندگان، به تمام محصلین عزیز بخوایم بگویم که لطفاً بیاید وزارت تحصیلات عالی رو کمک بکنین، چون وزارت تحصیلات عالی خانه مشترک و اداره مشترک همه ما و شما هستم. ما 130 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی داریم، شاید خیلی دشوار باشه که 20-27 کارمند ما بتونه که از تمام این هزاران محصلی که در نهادهای خصوصی تدریب مصروف تحصیل هستن ما نظارت بکنیم، به شکایت اینا رسیدگی بکنیم، ولی مواردی را که محصلین به صورت مستند با شریک میکنن خیلی ما را کمک میکنه که مانعات‌های خصوصی را مجبور و مکلف بسازیم در عرضه خدمات خوب و با کیفیت.
بله، خیلی تشکر. پوران صاحب به شما برمیگردم، شما که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس میخوانین، در این پوهنتون مضامین اصلی و مضامین فرعی چقدر زیاد است؟ مضامین فرعی چقدر هست؟ اصلی چقدر درس میخوانین؟ میشه در مورد بگین، توضیح بدین؟
مضامین اساسی و مضامین فرعی بهتر مساوی میشه و مضامینی که اساسی سینا در سمستر اول میخوانن و در سمستر بعدی مضامین اساسی و ابتدایی در اول خوانده میشه و بعضن مضامینی که اینا میخوانن هم اجباری میشه هم به شکل اختیاری، که مثلا نگرشتی اقتصاد را ما مثال بدیم، در رشته اقتصاد مضامینی که اینا اساسی و ابتدایی در اول میخوانن اینا را تمام شاگردا میخوانن و در مرحله دومش که اینا میخوانن مضامینی است که هم اختیاری است هم اجباری، به خاطر که وقتی که اینا مضامین اساسی را خواندن ابتدایی را خواندن تصمیم میگیرن که مثلا در کدام بخش اینا باید یعنی شامل کار شوند، کدام بخش میخوانن مثلا اداری مدیریت یا منیجمنت تجارت چیزا، و بعد از اینا تصمیم میگیرن که مضامینی که اختیاری است اینا خودشان تصمیم میگیرن کدام مضمون برشتهشان برمیخوره او را تصمیم میگیرن.
بله، سجادی صاحب، شما که هم از یکی از پنتونا فارغ شدین، مضامین فرعی را چقدر شما درس خواندین؟ چقدر مضامین فرعی بیشتر بوده؟
مضامین فرعی در پنتونهای دولتی و خصوصی چیزی که من دیدم خوندم زیاد است. مثلا یکی از مشکلات هایی که میتونیم در مفردات درسی عنوان کنیم همین موضوع هست که به دلیل مشکل بودن و یا نابدید شدن مفردات درسی مضامین به حد زیاد بود. مفردات مثلا مضامین فرعی که نباید او زیاد روی تمرکز میشد، زیاد توجه میشد، او توجه صورت میگرفت. ما در سمستر شدم که در رشته قضا و سرانوالی ما 14 مضمونه 14 مفردات درسی هم خواندیم، ولی در یک سمستر و در یک سمستر شده که 8 تا بوده. این رو بیایید ببینیم که چرا در یک سمستر دلیلش چیه که ما میایم 14 مضمون درس میخونیم و در یک سمستر دیگه 6 مضمون، در یک سمستر دیگه 8 مضمون. به همین دلیلی که مفرد درسی ناپدید شده هست و مشکلات خاص خود داره، مفرد درسی بیش از حد است و در پانتونای خصوصی هم این مشکل هست که پیشتر خدمت شما عرض کردم که توری باز مضامینی که هیچ گونه ربطی به مفردات درسی وزارت تحصیلات عالی نداره در پانتونا تدریس میشه. مثلا فقه آسانه در پانتونا تدریس کرده، دو کتاب است، یک به اندازه کلان است که اصلا ببینید تعجب میکنید که دو کتاب در یک سمستر یک مسئله چگونه میره بخونه، و در حالی که ما دمی بر مفردات وزارت تحصیلات عالی ببین به نام فقه آسان شما کدام مضمون دارین، در حالی که نداریم. ولی اید هم در پانتونا خصوصی و هم در پانتونا دولتی تدریس میشد. به همین شکل میتونیم نمونای دیگر هم ببریم.
بله. پیکار صاحب، شما بازم انتقاد و شکایت سجادی صاحب شنیدین، پاسخ شما در این مورد چیست؟
خب دلیل این که چرا مثلا یک عدم توازن وجود داره در یک سمستر ما 14 مجموعه 14 کردید میخوان در دیگری 16، من فکر میکنم این خیلی یعنی انتقاد جدی نیست که بحث توازن چرا مثلا در یک سمستر، این بستگی داره به مون تعداد تقسیمی که آمرین دپارتمنت یک دانشکده تشخیص میکنه که در کدام سمستر با توجه به مو فهمش. به طور مثال در گاهن در سمسترهای اول به دلیل از اینکه محصل نو حضور است و هنوز ناآشنا است با فضای دانشگاه و نهاد آکادمیک، حجم مضامین یک مقدار کمتر است. در سمسترهای بعدی به دلیل اینکه محصل آشنا میشه با شیوه تدریس، با شیوه فرهنگ و کلتور حاکم در نهادهای آکادمیک، حجم مضامین یک مقدار بیشتر میشه. و باز هم در آخر سمسترها که به دلیل از اینکه کارهای عملی بیشتر میشه، کار روی پایان‌نامه یا همون تحقیقی که مثل مونوگراف یا تزیس اسمش بگذاریم، اینا به عنوان یک کار اضافی متوجه محصل میشه، باز هم حجم تعداد کردات چی میشه؟ یک مقدار کمتر میشه. ولی در قسمت مضامین اصلی و فرعی در خیلی موارد این شکایت ها وجود داره و یکی از اهداف عمده و اساسی که فعلا ما نصاب بازنگری میکنیم امی هست که ما وقتی روی مارکت کار صحبت میکنیم، وقتی روی ازی صحبت میکنیم که محصل ما به چی چیزای بیاموزه، ما در حالی که شکایت های وجود داره که چیزهای محصل ما میاموزه که اصلا در بازار کار افغانستان مشبوع شده و یا اصلا بازار کار افغانستان به اون چیزها ضرورت نداره و اگر دارم کم ضرورت داره. یکی از رسالت های جدی کمیته نصاب که در واقع اجماع ملی است به این معنا که تمام نهادهای آکادمیک خصوصی و دولتی همه مکلف هستند که نصاب حاکم در نهادهای آکادمیکشان مورد بازرسی قرار بدن. بحث اضافی و غیر اضافی، بحث ضروری بودن و غیر ضروری بودن یا کم اهمیت بعضی مسائل تشخیص بکنن. به محض اینکه اینا تشخیص شد، ما 40 کلستر داریم که کارایشان از دو ماه قبل آغاز کردن، ولی حالا از همین هفته آینده بحث تخصصی ترش مطرح میشه و امیدوار هستم که تا آغاز سال تحصیلی جدید که سال 1397 است، ما نصاب آپدیت و بروز داشته باشیم که در این 40 کلاستر به طور مثال کلاستر اقتصاد، کلاستر حقوق، کلاستر شریعت و تمام مضامینی که در دانشگاه ها تدریس میشه، تمام مضامین چی میشه که آیا همین مفردات درسی ضرور هست یا نیست؟ اگر ضرور است با چی پیمانه ضرور هست؟ آیا فعلا اوضاع اقتصادی، سیاسی و خیلی مسائل دیگه که در افغانستان هست ایجاب میکنه که این مضامین آموزش داده شوه یا نشوه؟ و قطعا که این کمیته تشخیص میکنه بین مضامینی که فرعی هست ولی حجمشان بیشتر از مضامین اصلی هست.
بله پیکار صاحب، تعهدات یا وعده هایی را که شما دادین، از جمله به تازگی گفتین که نصاب جدید در سال 1397 تطبیق خواهد شد، در حال این مسائل از طرف رهبری وزارت تحصیلات عالی اعلان میشه که سرپرست این وزارت تا چند روز دیگر به پارلمان به خاطر گرفتن رای اعتماد معرفی خواهد شد، آیا برنامه ها آنچه مردم محصولین انتقاد میکنن شارگونه هست به خاطر گرفتن رای اعتماد است یا واقعا عملی خواهد شد؟
خب یک برنامه زمانی میتونه شعار باشه که فقط در قالب ادبیات و الفاظ وجود داشته باشه، ولی ما کار بازنگری نصاب عملا آغاز کردیم. نه تنها این افتتاحش یک بحثی بود که ما یک پروسه یک مقدار جنبه رسمی بخشیدیم به دلیل از اینکه اطلاع رسانی بکنیم، ولی کار آغاز بازنگری از زمانی که سرپرست وزارت تحصیلات عالی آغاز به کار کرد، اولین آجنداشی بوده که ما بتونیم نصاب حاکم در نهادهای آکادمیک بازنگری بکنیم. البته بحث نصاب یکی از رسالت های جدی وزارت تحصیلات عالی هست که و این یک روند معمول هست، یعنی در تمام دنیا بعد از گذشت 3 سال یا 4 سال نصابشان اپدیت میشه، به دلیل از اینکه معیارها و محک ها در بازار کار متحول و متغیر هست و این نهادها را به عنوان یک فشار نهادهای آکادمیک را وادار میکنه که نصابشان متناسب با مون ارزش های بازار کار بسازه. که الان بحث شعار نیست، بحث رای گرفتن یا عدم رای گرفتن از پارلمان نیست. عملا ما کمیته های تخصصی ما توظیف شدن، کلستر های ما تعیین شده، افرادی که در کلستر ها بحث بکنن اینا همه تعیین شده. ما یعنی آغاز رسمی را از 3 ماه به این طرف تمام نهادهای اکادمیک ما مکلف بودن که آنچه را که به عنوان کریکولم یا نصاب تدریسی در پانتونهایشان مورد تطبیق قرار میگیره همه را مورد بازبینی قرار بدن، نقاط قوت و ضعف را شناسایی بکنه تا نقاط قوتشان حفظ شود و برابر روی نقاط ضعیفی که در نصاب وجود داره موارد جدید را ما بتونیم اضافه بکنیم.
بله، در نصاب جدیدی که شما روی دست دارین، آنچه را که انتقاد میکنن مسئولین آقای سجادی مطرح کردن، چقدر این مشکلات ها رفع خواهد شد؟
خب ما امیدوار هستیم بحث ایدئال صحبت کردن به دلیل از اینکه بحث تغییر نصاب و اینکه چه مقدار میتونه این تطبیق این نصاب پیامد داشته باشه، قطعا اینا از جمله تغییرات اجتماعی گفته میشه که یک روز یک شب ما نمیتونیم که این میزان زیر پیمایش بکنیم و فیصدی بگوییم که دستاورد نصاب فعلی چقدر هست. ایجاب میکنه که نصاب فعلی مورد تطبیق ارزیابی قرار بگیره و بعد از اون ما پیامدهای ایرو داشته باشیم که به طور مثال یک دوره تحصیلی میتونه یک معیار زمانی خوبی باشه به دلیل از اینکه ما محصلین ما که فارغ میشن از نهادهای اکادمیک و اینا وارد بازار کار میشن، ما او زمان است که امپکت یا همون پیامد نصاب جدید میتونیم که مورد ارزیابی قرار بدیم و در مورد اون ارزیابی ابراز نظر بکنیم. ولی جای امیدواری به این هست که من از این لحاظ خوشبین هستم که نصاب جدید با یک رویکرد متفاوتر از نصابهای قبلی بازنگری میشه. با چی دلیل؟ در نصابهای قبلی فقط آمرین دپارتمنت ها یا هم استادان همون دانشکده مشخص نصاب بازنگری میگرفتن، تصمیم میگرفتن، موضوعات قدیمی هست، بعضی موضوعات جدید اضافه می کردن. ولی در سال روان همین 1396 ما تمام استیک هولدرها یا همون جوانب زیر دخله که با وزارت تحصیلات عالی در قسمت نصاب داخل است همه را خواستیم و این یک پدیده نو هست. می خواهیم مثال بتم، ما تمام کارفرمایان دولتی و خصوصی را خواستیم به دلیل از اینکه ما بفهمیم که اونا به چی نوع نیروی بشری ضرورت دارن که متناسب با ضرورت اون وزارت تحصیلات عالی در قسمت تربیه کادر علمی و تخصصی وارد اقدام شود. ما تمام ادارات دولتی را در اینجا دعوت کردیم و در محفل افتتاحیه ما بودن، در جلسات تخصصی ما هم هستن. به دلیل از اینکه ما می‌خوایم بفهمیم که آیا نیروی بشری فعلی توانمندی پاسخگویی به شرایط فعلی افغانستان داره یا نداره. در کنار از اون ما متخصصین خارجی را از کشورهای آلمان، روسیه، ترکیه، ایران و پاکستان با خود داشتیم و اونا در واقع در بحث نصاب و با کیفیت بودن نهادهای اکادمیکشان از وضعیت خوب برخوردار هستند و اونا تجارب کشورهای خودشان با ما شریک کردن و این با ما کمک میکنه که ما چه گامهایی را برداریم که بتونیم به یک نظام با کیفیت دسترسی داشته باشیم. جامعه مدنی با ما دخیل بودن، روشن فکران دینی با ما دخیل بودن که این نگرانی ها امیدوار هستم که به اندازه زیادی در نصاب جدید رفع شود.
بله، خیلی تشکر. شنونده دیگر ما معصوم نجراب از کابل روی خط تلفن هستن. نجراب صاحب سلام علیکم، بفرمایید نظرتون رو بگین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز شما. ما خلاص میگیم یک سوال داریم، همین سوالی که هدف چی گونه میتوانیم محصلین و استادان هدفمند بکنیم. یعنی اینی اول ها یک محصلی را به ما کسی نشان داده نمیتوانه که هدفمند باشه، هدف های تحصیلیشان روی کاغذ باشه و در دان دهلیز خانه یا در داخل خانه عوضان باشه که چی میخواییم از تحصیل این 20 سالی که سرمایه گذاری میکنیم، چی میخواییم از این و چی گونه برسیم به یه هدفهای تحصیلی ما که تعیین کردیم. یکی از فرصتها هیچ محصیلین نمیدانه که چی گونه از فرصتها استفاده بکنه. یعنی محیط اکادمیک، کتابخانه، اینترنت، لیلیه ها، این هیچ یا نمیدونه، یعنی استفاده درست از آنها کرده نمیتونه. یکی مدیریت زمان هست که ما یک تحقیق کردیم 4 سال پیش، 34% وقت تدریس صرف درس خواندن یا مصرف درس خواندن میشه، دیگه هدر میرود. چیگونه میشود اینی وقت بلند ببرین؟ در دیگر کشورها تا 80% یارا یعنی کمایی میکنه یا به مصرف میرسانه. دو، یکی ظرفیت افغان ها، از جوانان ما از ظرفیت خود آگاهی ندارم. ما خلاص برشان میگیم که یک انسان عادی 28 میلیارد حجره عصبی داره، هر حجره به اندازه پینتمپور کمتر ظرفیت داره. این ما هستیم که چالان بانه منف خود استفاده کنیم و این ما هستیم خاموش بانه منف خود استفاده نکنیم. چرا؟ یا از این ظرفیت خود آگاهی نداره. یک چیز دیگر اگر اجازه شما باشد آخر میگیم، از فضل هادی وردک که گفت که استاد های یک رقم رفتار میکنه، ما 7 سال که بخوندیم یک روز را از استاد حرکات منفی ندادیم، یک سخن کج و چی ندیدیم، به خاطر که اونا میگه که کم
منظم و مرتب بیاین و یا واقعا میگه که برش مثلا اینجا خو زبان یاد گرفته نمیشه، اونجا خو تدریس میشه به یک زبان یا به پشتو یا به دری، یا امو چیزی که تنبلی که خود پوت کنه، یا میگه که استاد تعصب میکنه یا او تعصب میکنه، هیچ نوع تعصبم ما در پنتون ها ندیدیم. اگر دیده باشد چرا امو لحظه نمیخیزه و چرا شکایت نمیکنه، چرا او را پیگیری نمیکنه، باز چرا او را از یک رسانه معتبر جهانی اعلان میکند؟ باید نشوه اعلان، اگر باشه او مش نمونه خوروار باید ما حساب نکنیم و متوجه حرفهای خود باشیم. این رادیو یا ای موضوعات باید رادیو
بله خیلی تشکر نجراب صاحب از اینکه نظرتان را شریک کردین. بله پیکار صاحب، هرچند قسمت زیاد سوالایش مربوط میشد به خود محصلین، چون اینا گفتن که محصلین چرا استفاده نمیکنن، ولی یک قسمت از صحبتایشان در قسمت آگاهی دهی از طرف وزارت تحصیلات عالی برمیگردن. شما در این قسمت برای آگاهی دهی محصلین چی کارهایی انجام
دادید؟ گشتن در گذشته کار یعنی اقدامات جدید در این راستا وجود نداشت، فقط ان ما هم نظر هستیم با هموطنان ما و خصوصا با محصلین. در گذشته باورها از آینده همون رشته ها خیلی عامیانه بود، به دلیل از اینکه چند رشته را خانواده ها میشناخت. یکی میگفت طب بخونین که خب فردایش میخواد که حتما دکتر میشین، انجینری بخونین خب یک تصویر مشخص است که انجینر میشین، و چند رشته یعنی خاصه که عبارت از طب باشه، انجینری باشه و اقتصاد. اقتصاد میگه بخونین که حتما میتونین در بانک کار بکنین، و تصاویر بسیار تصاویر یعنی تصور عامیانه بود از رشته ها. ولی فعلا وزارت تحصیلات عالی حتی در همین دو سالی که پروسه کنکور خیلی جدی شفاف و الکترونیک شده، ما بعد در برگه های کنکور یک تشریحات خاصی را در مورد آینده و در مورد هدف رشته تحصیلات عالی درج کردیم که هر محصل ما قبل از اینکه رشته را انتخاب میکنه بفهمه که وقتی این رشته را میخونه آینده شغلیش چی خواهد بود، وقتی این رشته را میخونه هدف از فراگیری این رشته چیست. و در کنار اون وزارت معارف هم یعنی مشترکاً با وزارت تحصیلات عالی یک رسالت دنبال میکنه و ایجاب میکنه که اونا هم با وزارت تحصیلات عالی هماهنگ باشن تا به فارغین خود، خصوصا فارغین صنف 12، اطلاع رسانی بکنن که تنها مثلا طب برای خواندن نیست که ما طب بخونیم و در کنار از اون دکتر شویم و یا انجینری بخونیم تا بتونیم مهندس ساختمانی شویم یا سرک یا خیلی مسائل دیگری. ما در خیلی موارد رشته های خوبی داریم، مثل جامعه شناسی، مثل علم روان شناسی و خیلی رشته های دیگری، یک مثلا محیط زیست. اینا از جمله علوم جدیدی هست که خانواده ها اکثرا در مورد این نمیدونن، به دلیل از اینکه اونا رشته خاصی به نظر اونها آینده شغلیشان معلوم هست و امیدوار هستن که فرزندانشان با فرا گرفتن این رشته ها آینده شغلی خوبی داشته باشن. و در کنار از اون در خیلی موارد وقت نیازمندی جامعه افغانستان ما مطالعه میکنیم که در خیلی موارد ما به جامعه شناس خوب ضرورت داریم که این می دلایلی را که چرا ما برداشت های مسنتی هست، چرا از زمان استفاده نمی کنیم، چرا هدف روشن نداریم، اینا همه نشانگر از این هست که ما در خیلی موارد علومی را باید داشته باشیم که خود ما را مدیریت بکنه. ما همیشه در صدد مدیریت دیگران هستیم و همیشه می خوایم چیزی را تغییر بدیم، ولی گاهن به تغییر خود ما فکر نمی کنیم، به دلیل از اینکه ما کمتر به علوم ارزش قائل دادیم که او تمرکزش روی خود انسان هست، روی تغییر همون ارزش ها، نگرش ها و باورهای خود انسان هست. و باور بابت همین بود که وزارت تحصیلات عالی فرمه های خاص اطلاع رسانی را در پروسه امتحان کنکور روی دست گرفت و عملا دو سال هست که پروسه تطبیق میشه و خصوصا در 10 رشته با اولویتی که در رشد اقتصادی افغانستان کمک میکنه، ما جدا یعنی معلومات مفصل را در قسمت آینده شغلی ای که یه هدف از فراگیری این علم یا همین رشته چی هست همه را گنجانیدیم.
بله خیلی تشکر سجادی صاحب. به شما برمیگردم، نصاب تحصیلی را که شما آموزش دیدین و فرا گرفتین چقدر با بازار کار مطابقت داشته؟
من فکر میکنم که نصاب تعلیمی که فعلا نویدی که از طرف وزارت تحصیلات عالی برای پوهنتون ها و محصلین عزیز گفته شده، اول امیدوار هستم که این تطبیق شود و یک نوید بسیار خوب برای محصلین دانش آموزان افغانستان هست. اما چیزی که نصاب درسی قبلی ما که فکر میکنم شاید در حدود 50%، اگر 60% بالاتر در بازار کار افغان در بازار کار نقش نداره، به دلیل از اینکه مضامین کاملا پیش پا افتاده و چیزی که به درد فعلی و از او استفاده نمیتونیم اونا تدریس میشه. به طور نمونه دوستانی که رشته حقوق خواندن، خصوصا قضا و سرانالی، یک مضمون به نام کرمنالستیک ما داریم که در او اگر او را ببینیم که کتابایی که فعلا نوشته شده و به زبانهای مختلف بین المللی هست که او تا بال به زبانی که ما تدریس میکنیم فرزن به زبان پشتو و زبان فارسی تدریس میکنیم تا بال ترجمه نشده و استادای ما به دلیل از اینکه به زبانهای بین المللی انگلیسی آگاهی ندارن از او متون علمی که فعلا به ضرورت جامعه هست و از او باید استفاده شوه و برای محصل نمیریشته او تدریس شوه استادای ما استفاده کرده نمیتونه و اگر میتونه هم همی به فرموده شنونده عزیزی که گفتن یا انگیزه ندارن که برای محصل خودکار بکنن یا برنامه را ندارن چون پلان کاریشون ندارن خود زحمت نمیتن به دلایلی این مضامین میتونیم که ناپدید شده بگیم یعنی 50% حد اکثر 60% بیشتر کاربرد نداره در شرایط
بله خیلی تشکر پیکار صاحب نصاب فیلی که تدریس میشه در پانتونای خصوصی و دولتی مربوط به کدام سال هاست؟
اینا سال 1393 بود که یک بار دیگر وزارت تحصیلات عالی نصاب بر مورد بازنگری قرار داد و این بار یعنی اگر باز حکم حکومت یعنی عمر حکومت جدید صحبت بکنیم من فکر میکنم که سومین بار هست که نصاب تحصیلات عالی مورد بازنگری قرار میگیره
یعنی در حکومت وحدت ملی یا از آغاز
سال 13 یعنی آخرین دفعه که مورد نگاری قرار گرفته بود سال 1393 بود و اکنون ما و شما در سال 1386 قرار داریم به این معنا که 3 سال بعد از بازنگری قبلی باز هم وزارت تحصیلات عالی مصمم بازنگری یک بار دیگر هست
بله در نصاب جدید که روی دست گرفتین و سال 1397 عملی خواهد شد
بله
چالش ها و موانع فراری نصاب چی است
خب یک از چالش ها قطعا که البته ما می خوام چند مورد را یادآوری کنم که تنها نصاب آدم را به هدف نمی رساند که ما موتور درسی خوبی داشته باشیم تا بتانیم که همون موارد مشخصا به محصل انتقال بدیم در کنار از اینکه وزارت تحصیلات عالی نصاب بازنگری میکنه در کنار از اون چند کار دیگه میکنه که این فعالیت ها کمک میکنه که نصاب تطبیق شود و دلیل چی دلیل نصاب سال 1393 تطبیق نشد به دلیل از اینکه تنها نصاب بود پلان کمکی برای تطبیق نصاب وجود نداشت پلان از مرکز به عنوان یک طرح تحمیل شده به تمام پانتون ها ارسال شد بدون از اینکه ما امکانات منابع پانتون ها را مورد سنجش قرار بدیم یک از اون امکانات چی هست منابع بشری تحصیل کرده ای که بتونه نصاب تطبیق بکنه بعد دیگر بعد مالی نصاب هست هر نصاب یک پلان جدید هست و ایجاب میکنه که منابع مالی در اختیار پانتون ها گذاشته شود بحث دیگر بحث زبان هست و همون ظرفیت انسانی هست که وزارت تحصیلات عالی به خاطر از اینکه این معضلات همانند سال 1393 یک بار دیگر چالش نشه بر سر تطبیق نصاب جدید چند کار دیگری میکنه از جمله مراکز تألیف ترجمه و تحقیق ایجاد میکنه که این مراکز در واقع نصاب هر روز اپدیت میسازه به این معنا که استادان مجربی در این مرکز کار میکنن که اونا عملا کتاب های تولید شده در دانشگاه های معتبر را ترجمه میکنن و در اختیار استادان جوان قرار میدن بحث دیگهش تحقیق است و تألیف هست که عملا یکی از کارهای پانتونایی است که خودشان تحقیق بکنن در خیلی موارد نصاب قانون نیست که ما فراتر از اون خط نصاب عبور نکنیم نصاب ما اگر اپدیت هم شوه انعطاف پذیر هست به این معنا که هر آن زمانی که ما احساس بکنیم که پدیده های نوی در بحث تحقیق و پژوهش کشف میشه استادای ما مکلف هستن که از اون پدیده ها استفاده کنن در کنار از اون کاربرد تکنولوژی یک از چالش هایی که قبلا نصاب های قبلی رو به چالش کشید بحث عدم استفاده از بحث تکنولوژی بود ما میخواهیم که نصاب جدید با تکنولوژی مدرن تدریس شود و تمام نهادهای آکادمیک مجهز با تکنولوژی معلوماتی شود
بله خیلی تشکر اگر کوتاه هم بفرمایین چون در دقایق آخر برنامه هستیم در قسمت منابع مالی را که شما یاد کردین و نیروی بشری
بله.
یا در تطبیق این حساب با این دو مشکل شما مواجه هستین یا این مشکل از قبل رفع کردین
خب گرچه از قبل هم رفع کردیم و امکانات مالی این در پلان مالی سال 1397 هم در نظر گرفته شده بحث ظرفیت منابع بشریش در تنها در سال 1396 بیشتر از 600 استاد ما برای فراگیری برنامه‌های ماستری و دکترا به خارج از افغانستان اعزام شدند و این روند ادامه خواهد داشت به صورت بسیار شدیدش به دلیل از اینکه ما بتانیم که بحث استادان دارای مدارک لیسانس به حداقل برسانیم و از لحاظ منابع بشری در قسمت تطبیق نصاب جدید به مشکل مواجه نباشیم
خیلی تشکر میمانان عزیز میمانان یک بار دیگه اعلان میکنم که در پایان برنامه قرار داریم و میمانان ما هر یک عارفه پیکار معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی بصیره پوران محصل یک از پانتونای شخصی و مجددین سجادی فارغ تحصیل یک از پانتونای دولتی شرکت داشتند تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین از شنونده های عزیز هم تشکری میکنیم از بابت تماس هایشان و نظریات نیکشان در ثانیه های آخر برنامه قرار داریم شنونده های عزیز تا برنامه دیگر الله یار نگهدار شما